ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست گروه ویشگراد در اسرائیل لغو شد. خانواده اسماعیل بخشی با تجمع در مقابل دادگستری شوش خواستار آزادی او شدند. نرخ دلار آمریکا در ایران به بالاترین میزان در 3 ماه گذشته رسید. درود شنوندگان ارجمند. به دنبال شدت یافتن تنش میان اسرائیل و لهستان و لغو سفر وزیر خارجه لهستان به اسرائیل، نشست گروه موسوم به ویشگراد در اسرائیل لغو شد. رهبران گروه ویشگراد متشکل از جمهوری چک، اسلوواکی، مجارستان و لهستان قرار بود روز سه‌شنبه فردا در اسرائیل تشکیل جلسه دهند. پیشتر با لغو سفر نخست وزیر لهستان قرار بود وزیر خارجه آن کشور برای شرکت در نشست ویشگراد به اسرائیل برود، اما امروز اعلام شد که سفر او هم به اسرائیل لغو شده است. سران 3 کشور دیگر اما گفتند به اسرائیل می روند و با بنیامین نتانیاهو دیدار می کنند. تنش میان اسرائیل و لهستان با بیان اظهارات انتقادی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ورشو آغاز شد که گفت در جریان نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم، لهستانی ها با آلمانی ها همکاری کردند. به دنبال این اظهارات لهستان سفیر اسرائیل در آن کشور را احضار کرد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از تجمع خانواده اسماعیل بخشی، عضو سندیکا و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در برابر دادگستری شوش اطلاع داده است. بنابر این گزارش، جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در این گردهمایی شرکت کرده بودند. به گفته این تشکل کارگری، تجمع کنندگان با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی که در آنها خواهان آزادی اسماعیل بخشی بودند، به ادامه بازداشت و بی اطلاعی از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. پیشتر دادستان در شوش روز یک شنبه در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرده بود. بر اساس گزارش ها به دنبال اقدام ماموران برای زدن دستبند به دستان مادر اسماعیل بخشی، او از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت و به این ترتیب هم موضوع بازداشتش منتفی شد. در ادامه افزایش نرخ ارزهای خارجی طی روزهای گذشته در ایران، صبح امروز ارزش هر دلار آمریکا به 13000 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار در بازار کنترل شده ارز در ایران طی 3 ماه اخیر محسوب می شود. همزمان گزارش ها از بازار ایران حاکی از رسیدن قیمت سکه به 4,400,000 تومان است. نامشخص بودن وضعیت دولاهی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتمال بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه این سازمان بین الدولی از دلایل التهاب مجدد در بازار ارز و طلا در ایران عنوان شده است. رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی روز گذشته در حساب اینستاگرامش با تایید افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز نوشت که بانک مرکزی در صورت ضرورت اقدامات لازم را انجام خواهد داد. سازمان جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات در تازه‌ترین گزارش خود درباره شفافیت بودجه در کشورهای گوناگون، بودجه‌ریزی در ایران را از لحاظ شفافیت در نازل‌ترین سطح در رتبه 76 ارزیابی کرده است. بر پایه گزارش این نهاد بین‌المللی، در برخی حوزه‌های اقتصادی در ایران درصد شفافیت 0 اعلام شده است. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک استاد اقتصاد، ارزیابی وی را درباره گزارش جدید سازمان جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات در مورد شفافیت بودجه چند و چون شفافیت بودجه در ایران جویا شده است. احمد علوی در استکهلم.
بنابرای اونچه که خود این سازمان مطرح میکنه، منظور از اینه که اساساً درآمدهای بودجه با چه دقت و وساقتی به اصطلاح ثبت و ضبط میشه و بخش هزینه‌ای بودجه، یعنی اینکه هزینه‌ها کجا و در ارتباط با کدام اقلام و مؤسسات صرف میشه، هم با دقتش چه میزانه و چقدر وساقت داره و چقدر در معرض دید عمومیه، چون این ملاحظات در نظر گرفته میشه برای اینکه یک دسترسی به اطلاعات اساساً در دسترس همگان باشه.
آقای علوی، سال هاست که اقتصاددانان و کارشناسان در ایران بر ضرورت شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید کردند. عمده موانعی که باعث و بانی عدم شفافیت در نظام بودجه‌ریزی ایران میشه چه مواردی هستند؟
بخشی از این موارد مربوط به موارد قانونی، میدونیم که این قوانینی که از سوی مجلس یا فرضاً از مقرراتی که دولت تدبیر میکنه، اینها چندان دقیق کارآمد و بروز نیستند. بودجه بندی در ایران بسیار در واقع دور از اون چیزی که در شرایط فعلی جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته انجام میگیره. بجز این مسئله مقررات، مسئله غیر شفاف بودن ساختار اقتصادی ایران، به این معنی که بیاد بیاریم که نزدیک 50-70% هم گفته میشه که درآمدهای مالیاتی مشمول معافیت هستن یا اینکه فرضاً فرار مالیاتی داریم. بنابراین ما شاهد اقتصادی زیرزمینی هستیم که اینم خودش دخالت داره و از این موارد که ما بگذریم، ما نهادهایی در ایران داریم که نمیتونن به عنوان خصوصی به اصطلاح تعریف بشن نه دولتی و اینها چارچوبشون در قانون هم روشن نیست. نهادهایی مثل فرضاً آستان قدس رضوی که فرضاً درآمدهای کلانی داره اما از شمول مالیات خارجه و اساساً اونگونه که هزینه میکنه یا فرضاً فعالیتاش یا عرصه‌هایی رو میپوشونه که بسیار نامشخصه از لحاظ قانونی و از لحاظ حتی اقتصادی، یعنی تحلیل اقتصادی یا نظریه‌های اقتصادی.
آقای علوی، گفته میشه که بقای سیستم‌های رانتی و رانتخوری در هر کشوری عدم شفافیت اقتصادی هست. الان نقش سازمان‌های نظارتی در ایران مثل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری برای جلوگیری از همین دست عدم شفافیت‌ها در ایران چگونه است؟
باید شمار بیشتری را هم ما بیافزاییم بر این به حساب نهادهای نظارتی که متاسفانه از اونجایی که اینها تابع قدرت هستن و مستقل نیستن و در جناح‌بندی ها نقش دارن، نمیتونن وظیفه‌شون رو انجام بدن. این از لحاظ به حساب روابط ما بین قدرت نهادهاست. از طرف دیگه این نهادها اساسا خودشون کم یا زیاد از ناکارآمدی رنج میبرن و به روز نیستن، یعنی اون تکنیک ها، روش هایی که در جهان به کار مرده میشه الان اینا به کار نمیبرن. اساسا در جامعه ای که بخش سوم یا نهادهایی که مردم نهاد خوانده میشن، یعنی فرزند انجمنها و مؤسسات در رسانه های آزاد وجود نداره، این نهادها هم نمیتونن به وظایف خودشون انجام بدن، چون این نهادهای بخش سوم یا فرزند جامعه مدنی هستن که فضا رو ایجاد میکنن برای اینکه نهادهای نظارتی بتونن نقش خودشونو بازی بکنن و اسیر اون زنجیره قدرت نشن یا فرزند به اصطلاح دچار فساد نشن. ضامن اینکه این نهادها فساد نشن وجود اون جامعه مدنی و البته مطبوعات مستقل و آزاده که متاسفانه در ایران البته وجود نداره. منتها از تمام این مسائل که ما بگذاریم، مشکل اساسی به نظر میرسه اون ساختار اقتصادی عجیب غریب ایران باشه که اون بخشی که تابع رهبر هستن به کسی پاسخگو نیستن و هیچ نهادی، هم از این نهادهای نظارتی یا فرضاً نهادهای دیگه، در مقابل حتی دولت پاسخگو نیستن و شفافیت هم ندارن.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
ایدی آقای ظریف به مردم، خبر جنگ با اسرائیل. ممنون.
جناب آقای ظریف، این فشار فلسطین برای شما و سایر دوستان و رفقا و خانوادهاتون هست به اندازه گزیدن کک اصلا هم نبوده، ولی برای ما نابود شدیم، فنا شدیم. برای ما فقر و گرسنگی و بیکاری و اعتیاد و فحشا بوده. آقای ظریف، واقعا که باید به اون دکترایی که گرفتی دست مریضان خیلی سرتون میشه همه تو.
اعضای مخالف پالرمو و سیفتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفتن قوانین مالی شفاف سازی ضد فساد، قاچاق فروشی، قطع حمایت مالی از تروریسم بین‌المللی مغایر با استقلال کشور نیست، بلکه بیکار کردن 10 میلیون جوان تحصیل کرده مغایر با استقلال کشور است. زیر خط فقر و فقر مطلق بردن 60% جمعیت مغایر با استقلال کشور است. حقوق روزانه کارگر و کارمند معادل 5 کیلو کاهو 300 گرم گوشت شدن مغایر با استقلال کشور است.
راه های تماس به رادیو فردا 2420221122112 پیامگیر رادیو فردا و همچنین در کانال تلگرام @فرداگرام.
نگاهی مستند به وقایع بهمن 96 در خیابان پاسداران تهران. به روایت دراویشی که از پشت میله های زندان با ما سخن میگویند.
دراویش فکر نمیکنه که شرایط به سمت سرکوب خونین پیش میره. با باتون، با گاز اشک، بعد ما ضرب و شتر دادن. بازجویا با رعب و وحشت، با چشمن. دادگاه کاملا تشریفاتی بود. زمان شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
اینجا شکنجهگاهه.
مستند رادیویی گلستان هفتم. سه‌شنبه 30 بهمن ماه ساعت 8 شب به وقت تهران.
16 و 12 دقیقه ایران، در حالی که اعضای دموکرات کنگره آمریکا خود را برای مقابله با وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی دونالد ترامپ آماده می‌کنند، نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا وتوی تصمیم کنگره درباره احداث دیوار در مرز با مکزیک را محتمل می‌دانند. شاهین بشیری.
دیوید میلر، مشاور ارشد دونالد ترامپ، روز یک شنبه 28 بهمن احتمال استفاده از حق وتوی رئیس جمهوری آمریکا برای حفظ وضعیت اضطراری را منتفی ندانست. آقای میلر که از مشاوران کلیدی کاخ سفید در مورد سیاست‌های مهاجرتی است، در پاسخ به این پرسش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که اگر کنگره علیه وضعیت اضطراری رأی بدهد آیا دونالد ترامپ از حق وتو استفاده خواهد کرد، گفت رئیس جمهوری از اعلام وضعیت اضطراری خود دفاع خواهد کرد. پس از آنکه دموکرات‌ها از تامین بودجه درخواستی دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مکزیک خودداری کردند، او روز جمعه وضعیت اضطراری اعلام کرد. در وضعیت اضطراری، رئیس جمهوری اختیار خواهد داشت که بدون موافقت کنگره از بودجه دفاعی برای ساخت دیوار استفاده کند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، و چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، با صدور بیانیه‌ای مشترک، رئیس جمهوری آمریکا را به سوء استفاده از قدرت و اعلام وضعیت بحرانی غیر واقعی در مرزهای مکزیک متهم کردند. در همین حال خاویر بسرا، دادستان کالیفرنیا، گفته است که به زودی علیه این فرمان اقامه دعوا خواهد کرد. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و سازمان شهروند ملی نیز اعلام کردند علیه فرمان وضعیت اضطراری ترامپ شکایت می‌کنند. همکنون دموکرات‌ها در حال تهیه قطعنامه‌ای برای ملغا کردن وضعیت اضطراری دونالد ترامپ هستند. چندین قانون‌گذار جمهوری‌خواه نیز از مخالفت خود با وضعیت اضطراری سخن گفتند و این احتمال وجود دارد که آنها نیز به همتایان دموکرات خود بپیوندند. کنگره آمریکا سال 1976 با تصویب قانون وضعیت‌های اضطراری ملی به رئیس جمهوری اختیار داد که بدون تصویب کنگره اعلام حالت فوق‌العاده کند تا به بحران‌ها سریع‌تر رسیدگی کند. در حالی که کنگره حق لغو حالت فوق‌العاده را برای خود محفوظ نگاه داشته، ولی تاکنون از این حق استفاده نکرده است. در میان رؤسای جمهوری آمریکا بیل کلینتون 17 مرتبه، جورج بوش 13 مرتبه و باراک اوباما 12 بار اعلام وضعیت اضطراری کردند. بیشتر فرمانها مربوط به بحرانهای خارجی بوده است. اگر دموکرات‌ها بخواهند وضعیت اضطراری ترامپ را لغو کنند، رأی 2/3 از 535 قانونگذار مجلس نمایندگان و سنا را لازم دارند. با این حال، در صورتی که کار به دیوان عالی آمریکا بکشد، دموکرات‌ها در این دیوان اکثریت ندارند. دونالد ترامپ خود اذعان کرده است که به احتمال زیاد از سوی دادگاه‌های ایالتی با چالش مواجه می‌شود، اما او تأکید کرده که در نهایت به لحاظ حقوقی برنده میدان خواهد بود، که اشاره‌ای است به حکم دیوان عالی کشور.
و با این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. چکیده اخبار 16:30 ایران.